ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ترکیه میگوید در صورت نیاز به پناهجویان سوریه اجازه ورود داده خواهد شد. 5 نفر ایرانی نزدیک بندر کاله در فرانسه از مرگ نجات پیدا کردند. حسن روحانی از مردم خواست تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز به 10,000 پناهجوی سوری اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یک شنبه با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در بخشی از استان حلب و فرار بخشی از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه گفت در صورت لزوم به آنها اجازه ورود داده خواهد شد. مقامات ترکیه گفتند که در 2 روز اخیر نزدیک به 35,000 نفر در مناطق مرزی این کشور با سوریه تجمع کردند. در روزهای اخیر ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه پیشرفت‌های قابل توجهی در استان حلب داشتند. 5 ایرانی قصد داشتند خود را با قایق از بندر کاله در شمال شرق فرانسه به سواحل بریتانیا برسانند از مرگ نجات پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از گارد ساحلی این کشور، 4 نفر از این افراد روز شنبه زمانی که قایق آنها در حال واژگونی بود نجات پیدا کردند. یک نفر دیگر نیز در حالی که نزدیک به یخ زدن بود توانست بامداد شنبه خود را به ساحلی در شمال شرق فرانسه برساند و از گارد ساحلی تقاضای کمک کند. بندر کاله در شمال فرانسه محل تجمع چند هزار مهاجر از کشورهای گوناگون به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقاست که می‌کوشند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات 7 اسفند شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تأکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمانشان نیست، با این همه گفت هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد. رئیس جمهوری ایران در این حال گفت بسیاری از او پرسیدند که چرا کاری نمی کند، اما به گفته آقای روحانی پایان کار مهم است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده است و حاضر به پرداخت هر هزینه است. به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، برخی جریان‌های سیاسی از حسن روحانی خواسته بودند تا با استفاده از اختیاراتش با شورای نگهبان مذاکره کند. معاون وزیر خارجه ایران از آغاز مذاکرات به گفته او سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه خبر داد. مجید تخت‌روانچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که این مذاکرات با حضور هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام می شود. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، این مذاکرات هر 6 ماه یک بار انجام می شود و در آنها موضوعات مختلفی در زمینه روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا، از جمله در زمینه انرژی، تجارت، همکاری های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته خواهد شد. همزمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که در تدارک دیدار به گفته او مهمی از ایران است. تاریخ این دیدار هنوز اعلام نشده است. معاون وزیر خارجه ایران در همین حال درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران را جنجال آفرینی و تبلیغاتی خواند. 3 نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران و مشاهده روند برگزاری انتخابات مجلس تقاضای روادید کردند. در هفته‌های اخیر چندین گزارش درباره کشته شدن نیروهای نظامی ایرانی در سوریه منتشر شده. در همین حال مقام‌های ایران می‌گویند اعزام نیروها به سوریه برای امنیت ایران ضروری است و تهدیدها را از مرزهای کشور دور می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید سیاست سپاه اعزام گسترده نیرو به سوریه نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری روز شنبه 17 بهمن ماه در مراسم خاکسپاری سرتیپ پاسدار محسن قاجاریان از فرماندهان سپاه و 5 تن دیگر از نیروهای اعزامی ایران به سوریه شرکت کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم تصریح کرد که قرار نیست تهران نیروهایش را به طور وسیع وسیع به میدان جنگ در سوریه بفرستد. با این همه آقای جعفری بار دیگر از اعزام نیروهای ایرانی به سوریه دفاع کرد و این اقدام را موجب دور شدن به تعبیر او تهدیدات اصلی از مرزهای ایران دانست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حدود دو هفته پیش در دیدار خانواده نیروهای نظامی کشته شده ایرانی در سوریه گفته بود که اگر جلوی دشمن گرفته نمی‌شد، نظامیان ایرانی باید در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها می‌جنگیدند و جلوی آنها را می‌گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی حدود هفت ماه پیش در یک سخنرانی در حضور سفرای کشورهای اسلامی گفته بود:
ما هیچ نفع خاص شخصی در سوریه نداریم. در سوریه، در عراق، ما به فکر دنیای اسلامی، ما به فکر امت اسلامی هستیم.
اما منظور رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه از دشمنی که جلوی نزدیکیش به مرزهای ایران گرفته شده کیست؟ فرزانه روستایی روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در سوئد در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
یه جورهایی میشه گفت که آقای خامنه‌ای این همه دشمن می‌کردن، حالا ایشون به آرزوشون رسیدن. حالا یک دشمن کاملاً جد، کاملاً قدرتمند در کل گستره تا صدها کیلومتر اون برتر از مرزهای غربی ما هست. آقای خامنه‌ای و اون استراتژیستاشون اینی که میگن که ما باید یه جورهای مرزها رو طراحی کنیم بیشتر به سمت غرب بره برای اینکه دشمن نفوذ نکنه. ما در سوریه حضور داریم به دلیل اینکه اون عوامل ضد امنیتی داعش و اون تکفیری ها به سمت ایران نیاد. ما در عراق حضور داریم برای اینکه اون حلقه های القاعده همدیگر رو پیدا نکنن و فشار به ایران وارد نکنن. این اصلا حرف سرسلای نیست. تجربه حدود 10-11 ماه گذشته هم که داعش به صورت موج از سوریه شروع کرد اومد و شمال عراق رو گرفت. میدونید که نقشه مرزی ایران که اگر شما نگاه کنید منطقه کرمانشاه و بهرام یه جا هست که ایران وارد خاک عراق شده و در واقع نقشه پیشروی داعش به سمتی بود که اگر ادامه پیدا میکرد خیلی سریع به اون نقطه پیشروی مرزی ایران به داخل خاک عراق میرسید. یعنی در واقع واقعا یک دشمنی در سوریه و در عراق وجود داره که یکی از مهمترین اهدافشون درگیر شدن با نیروهای نظامی و امنیتی ایرانه.
اما علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در بریتانیا میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تهدیدی برای ایران به شمار نمی رود.
این دشمنی که آقای خامنه‌ای ازش یاد میکنه در اصل طبیعتاً در منطق آقای خامنه‌ای آمریکا و بلافاصله بعد از عربستان سعودی است. زمانی که نیروهای سپاه به کمک نیروهای عراقی رفتند به خصوص در استان دیاله گفته میشد اگر داعش جلوشو نگیرن به مرزهای ایران میرسه و بعد فرمانده نیروی زمینی در همون زمان اعلام کرد که خط قرمز ما 40 کیلومتری مرزه. با توجه به فاصله داعش در سوریه با ایران تصور نمی کنم این توضیح منطقی باشه. به هر حال مناطقی که در اون داعش حضور دارن صدها کیلومتر با ایران فاصله داره و امروز هم داعش در مرحله انفعالی و عقب نشینی و محاصره است.
همزمان با صحبت‌های فرمانده سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران هم در یادداشت کوتاهی در صفحه اینستاگرام خود از تصمیم عربستان و آمریکا به اعزام سربازان سعودی برای درگیری با ارتش سوریه خبر داد. طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک در تهران:
مسئله جنگ داخلی سوریه بعد از حدود دو سال که دچار یک رکود کامل بود در ژانویه و فوریه گذشته با پیشروی مخالفین در استان ادلب و لاذقیه تغییر کرد به سود مخالفین و موجب نگرانی جدی متحدان دولت اسد شد از جمله روسیه و ایران. در ادامه اون با دخالت نظامی روسیه و حضور نیروی هوایی روسیه معادله به شکل دیگری تغییر کرد و این مسلماً برای ترکیه و عربستان به عنوان مهمترین متحدان نیروهای مخالف سوری نگران کننده و ناگوار بوده. بنابراین دقیقاً در همین روزهای اخیر بعد از فرو ریختن برخی نوازه مخالفین در شمال حلب زمینه‌های در مورد دخالت احتمالی عربستان و ترکیه مطرح شده، چون اینطور به نظر میرسه که اگر این دخالت مستقیم یا غیر مستقیمی از طرف این کشورها صورت نگیره، به احتمال زیاد ممکنه که جنگ سوریه به شکل اساسی به ضرر اونها تغییر بکنه موازنه جنگ. منتها اگر سطح درگیری به این ترتیب افزایش پیدا بکنه، ایران هم نمیتونه از معرکه کنار بمونه.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، تنها در هفته اخیر بیش از 40 تن از نیروهای نظامی ایران در درگیری‌های سوریه کشته شدند. ایران از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام می‌برد که به گفته تهران از سوی تروریست‌های تکفیری کشته شدند. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی و نظامی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه میگوید ادامه مذاکرات با آمریکا درباره کاهش تسلیحات اتمی منتفی است. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، یکی از دلایل این تصمیم پافشاری واشنگتن بر استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپا به رغم حل مناقشه هسته‌ای ایران است. آمریکا همواره هدف سیستم دفاع ضد موشکی را مقابله با تهدید احتمالی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی اعلام کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و از مذاکره کنندگان ارشد این کشور در مذاکرات 5+1 با ایران میگوید، طرح سپر دفاع ضد موشکی آمریکا پس از حل مسئله هسته‌ای ایران توجیه ندارد. به گزارش ریا نوستی ریابکوف گفت، پیش برد سیستم دفاع ضد موشکی توسعه طرح حمله جهانی سری که نیروهای آمریکایی را قادر می‌سازد، در زمان کمتر از یک ساعت به هر نقطه حمله کنند، و سیاست تحریمی واشنگتن که از جمله صنایع دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده، همگی تلاش برای تضعیف توانمندی نظامی روسیه است. ریابکوف افزود که مسکو هم اکنون در چارچوب تعهدات بین المللیش سطح موجودی سلاح‌های هسته‌ای خود را به شاخص‌های 50 سال پیش شوروی رسانده. این اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در حال بیان شد که جمعه سوزن رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روسیه را به کاهش بیشتر تسلیحات هسته‌ای فراخواند. ریابکوف در واکنش صراحتاً اعلام کرد که از سرگیری مذاکرات در این باره امکان پذیر نیست. یوری فیودوروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید کرملین معتقد است که در چالش با کاخ سفید امتیاز میگیرد.
В Москве считают Барака Обама мягким и слабым президентом.
در مسکو باراک اوباما را رئیس جمهوری ضعیف و محتاط به ویژه در عرصه بین المللی به حساب می آورند. در مقابل پوتین هرچه بیشتر قدرت نمایی می کند از محبوبیت بیشتری نزد مردم روسیه برخوردار می شود و در خارج نیز تهدیدهای هسته‌ای به وی قدرت باجگیری می دهد. به همین دلیل نباید منتظر انعطاف پذیری مسکو باشیم، نه در حل بحران‌های بین‌المللی و نه در راستای کاهش تسلیحات هسته‌ای. کرملین معتقد است که شرایط تنها زمانی به نفع آنها رقم خواهد خورد که موضعشان سختگیرانه باشد.
دکترین جدید امنیت ملی روسیه برای اولین بار آمریکا را به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی این کشور اعلام کرده. آمریکا و ناتو نیز روسیه را تهدید می‌دانند و چند روز پیش جیمز کلاپر، رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا، هشدار داد که امکانات هسته‌ای و تلاش برای تقویت توانمندی نظامی روسیه باعث نگرانی است. به ویژه که به گفته وی، مسکو بر آمادگی خود برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اذعان کرد که برای الحاق کرمه حاضر به رویارویی هسته‌ای بوده و دستور داده بود نیروهای هسته‌ای این کشور به حالت آماده باش درآیند. اندری چیژوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید داشتن تسلیحات هسته‌ای برای روسیه حیاتی است.
Российские власти только разорвали международные договоры, как и Будапештский меморандум, которым
Россия با نقض پیمانی که بر اساس آن ضامن امنیت اوکراین در ازای نابودی تسلیحات هسته‌ای در این کشور شده بود، به روشنی نشان داد که تنها سلاح هسته‌ای میتواند در مقابل مهاجم بازدارنده باشد. طبعاً روسیه که قدرت مقابله نظامی با آمریکا و ناتو را ندارد، سلاح‌های هسته‌ای خود را نابود نخواهد کرد. اما نتیجه این سیاست باعث مسابقه تسلیحاتی به ویژه انباشت سلاح و تقویت توانمندی نظامی در کشورهای همسایه روسیه شده.
روسیه و آمریکا در چارچوب پیمان تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت سه که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه در آوریل 2010 فروردین 1389 امضا کردند اجازه دارند 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 وسیله حمله آنها را در اختیار داشته باشند. آن نرایسک رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.